که بر ما گذشت را آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق، روح مرحوم علامه حسن زاده عاملی رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال در قرآن کریم زندگی زمینی ما رو عرصه مسابقه معرفی کرده و در این مسابقه هر کس سرعت بیشتر بگیره پیشتره. سابقو و سارعو هر دو در قرآنه، یعنی با هم مسابقه بدید و با سرعت از همدیگه پیشی بگیرید. هیچ مسابقه‌ای بدون مقصد معنا نداره. ما نمیشه امش مثلا نوجوان عزیز رو جمع کنیم بگیم میخواییم مسابقه بدیم بدوید، بدون این که مقصدی و جهتی رو روشن کنیم. کجا بدویم؟ تا کجا بدویم؟ کدوم سمت بدویم؟ خود به خود سرعت هم بدون معلوم بودن مقصد و جهت بی خود. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید کسی که تلاش میکنه اما معلوم نیست هدفش چیه، جاهلانه داره تلاش میکنه، هر چقدر که سرعت بیشتر کنه از مقصد دورتر میشه. پس باید مقصد مشخص باشه. این مقصد به دویدن ما، به تلاش ما جهت میده که کدوم سمت بریم. حالا هر چی تو این جهت سرعتت بیشتر باشه جلوتری. در مجموع معارف دین نازنینی که داریم، امام معصوم مخصوصا حجت زمان مقصد حرکت همه انسانهای زمانه خودش، چون اون همه کمالات رو در خودش داره. ما هم تمام زندگیمون دنبال کمال هستیم، داناتر بشیم، مهربانتر بشیم، بصیرتر بشیم، بهتر بشیم، قویتر بشیم، اینا کمال دیگه. چون نقطه کاملش دیگه اکملش در امام معصومه، ما در واقع حرکت معنویمون شبیه شدن به امام معصومه و هر کی شبیه تر بشه بیشتر به هدف رسیده، نزدیکتر شده. پس مسابقه به سمت انسان کامله، مسابقه به سمت ولی خداست. در واقع انگار عالم یک نقطه‌ای دارد به اسم ولی که میدان مغناطیسی از او نشأت میگیره که ما باید خودمون رو در اون میدان مغناطیسی قرار بدیم تا جذب او بشیم. هر چقدر ناخالصی کمتر، هر چقدر ما آمادگی بیشتری داشته باشیم، جذبمون به اون کانون مغناطیس هم سریعتره هم کاملتر. همه اون چه که در دین داریم تو همین یه جمله خلاصه شد، از اخلاقش، عرفانش، اعتقاداتش، احکامی که عزیزمون میفرمایند و همه مراقبت‌های انسان در واقع یا داره پاک میکنه ناخالصی‌هایی که مثل آهنی که زنگ زده نمیذاره آهن رو با جذبش بکنه، زنگار رو داریم پاک میکنیم وقتی داریم تهذیب اخلاق میکنیم، یا داریم یه چیزایی رو کسب میکنیم که ما رو جلو بندازه بیفتیم تو میدان مغناطیسی امام که ما رو جذب خودش کنه. بالاخره یا ایجابی یا سلبی داریم تلاش میکنیم برای این داستان. سوال خیلی خیلی مهمی که برای تیزهوشا معمولا تو مسابقه ها مطرحه اینه که آخرش کجا برسیم اول میشیم؟ در چه شرایطی من میتونم اون کاپ طلا رو ببرم، مدال طلا مال من بشه، مقام نخست؟ در واقع من در این میادینی که دور امام معصوم از جاذبه های امام معصوم هست و هر کسی به اندازه معرفت و تلاش خودش توی یکی از این لایه ها و مدارها قرار میگیره، در کدوم مدار قرار بگیرم دیگه نزدیک تر از این به امام معصوم نیست. این سوال خیلی مهمی است که ما انشاءالله چند شبی در محضر شما اگر در قید حیات باشیم و توفیق داشته باشیم این سوال رو میخواییم اول یه مقداری علمی اما به زبان ساده، بعد به صورت عملیاتی و کاربردی با هم بازش کنیم به فضل خدا و به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. پس سوال رو یک بار خیلی ساده می‌کنیم. در این مدارهایی که با محوریت حجت خدا در هستی طراحی میشه، عالی‌ترینش و بهترینش چه مداری است که ما اگه در اونجا قرار بگیریم دیگه بهتر از این نمیشه. هم در قرآن کریم، هم در روایات، هم در ادعیه و زیارتنامه‌هایی که شما باش خیلی انس دارید، هیچ مقامی بالاتر و نزدیکتر از نظر معنوی به معصوم و ولی خدا از مقام نصرت ولی نیست. شما دعای عهدی که صبحا میخوانید وقتی خودتون رو به خدا میقبولونید حالا دعا میکنید اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه، خدای من از اون لایه انصار امام زمان قرار بده، از لایه اعوان و کمککاران امام زمان علیه السلام قرار بده. وقتی به شهدا سلام میکنید که بالاترین مقام رو دارن میگید السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین. عالی ترین مقام مال شهداست دیگه، این زیارتنامه شهداست. این که عرض میکنم عالی ترین مقام مال شهداست، حدیث موثق رسول گرامی اسلام است که فرمود فوق کل ذی علم علم، بالاتر از هر مقام بخشی، فوق از کل ذی بر بر، بالاتر از هر نیکوکاری نیکوکار دیگری هم هست. شما هر چقدر تلاش بکنید در خودسازی، خدمت، عبادت، تطهیر نفس، به یه مقامی رسیدی بالاتر دوباره هست، به اون مقام برسی بالاترش هست. تا کجا؟ فوق کل ذی برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه کسی به چنین مقامی برسد که در راه خدا کشته بشود. فلیس فوقه برن، دیگه بالاتر از این در مقام ابرار هیچ مقامی نیست. حالا اون صاحبان مقام بر، برترین صاحبان مقام بر که شهدا هستن، و شما میگید یا انصار رسول الله یا انصار امیر المؤمنین، جایگاهشون نصرت امام بوده که به این جایگاه رسیدن، نه فقط کشته شدن. کشته شدن نماد است برای اینکه اینا دیگه هر چی داشتن در نصرت امامشون خرج کردن، حتی جانشون رو. یه عده مال میدن، یه عده فکر میدن، یه عده حمایت معنوی میکنن، یه عده تلاش اقتصادی و صنعتی میکنن، اما یه عده جونشون رو پای ولی میدن. اینا خیلی مقام بالایی دارن، یعنی با جانشون نصرت امام کردن. پس مقام نصرت مقام بسیار بالایی است. خب این بحث دو تا جلوه داره برادران عزیز، خواهران محترم. یه وقت نگاه شما به این یه نگاه فضیلت، یه نگاه حالا اگر بشه خیلی خوبه، نشدم خیلی بد نیسته. یه وقتی هستن نگاه عمیق‌تر دارید که اصلا اگر ما به لایه نصرت امام نرسیم نفله شدیم، و اگر نتونیم لایه نصرت اماممون رو کامل بکنیم، اماممون نمیتونه خیری رو که میتونست به بشریت برسونه دیگه برسونه. خیلی سادش بکنم، ببینید امام معصوم، حتی نه ولی فقیه، نه ولی یک جامعه، امام معصوم، حتی پدر ائمه امیر المؤمنین علیه السلام هم که باشی، حق سنگینی از طرف امت به گردنت خدا گذاشته که جز با کمک نمیتونی این بار رو برداری. حتی اگر امیر المؤمنین باشی این بار بسیار سنگینه. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی حاکم شدن طبق قاعده مسئولینی رو منصوب بیکردن. یکی از یاران بسیار عزیز خودشون به اسم عثمان ابن حنیف انصاری رو فرماندار بصره گذاشتن. بصره هم جای بسیار مهمی بود، لذا اولین فتنه‌ای که علیه حکومت علی علیه السلام را افتاد توسط طلحه و زبیر در بصره اتفاق افتاد. معلوم میشه اینجا خیلی مهم بوده براشون. عثمان ابن حنیف رو گذاشته که بصره رو مدیریت کنه در روزگاری که مولا علی علیه السلام تازه حاکم شده و مردم به واسطه ظلم و اجحاف و راندخاری عجیب و غریب دولت قبلی به شدت در فقر و فلاکت و نگرانی و ناراحتی هستن. خب انتظار امیرالمومنین از یک یار، از یک یار چیه؟ یک، زندگی مردم رو اصلاح بکنه، آباد بکنه، مردم به حکومت امیدوار بکنه و حداقل اینه که مردم رو ناامید نکنه، دل سرد نکنه، نگن بابا اینم که اومد که مثل قبلی شد. درسته؟ حالا عثمان ابن حنیف که بعدنم شهید شده، عثمان ابن حنیف در بصره یه شام دعوت شده، منزل یک سرمایه‌دار در یه همچین جامعه‌ای که مردم ملتهبند، فقیر داریم، بالاخره کارتون خواب داریم، مشکل داریم، فرماندار منصوب امیرالمؤمنین رفته تو خونه یک سرمایه‌دار، شام رنگین خورده ها، سفره آنچنانی. خب امیرالمؤمنین علیه السلام طبق قاعده‌ای که به مالک اشتر در عهدنامه‌شون یاد دادن تو نهج واقع، خودشون برای هر مسئولی 7-8-10 تا بازرس پنهان داشتن که حتی غذایی که می‌خورده خبر می‌دادن. هنوز اون غذا رو تموم نکرده، خبرش اومده به سمت کوفه که عثمان ابن حنیف رفته خونه یک سرمایه‌دار غذا خورده. حضرت یک نامه توبیخی سنگین خطاب به عثمان ابن حنیف نوشتن که در نهج البلاغه نامه 45. این مقدمات لازمه برای این که بدونید جایگاه اهالی نصرت جایگاه خیلی حساسیه. نامه نوشته این بنده خدا نه دزدی کرده، نه اختلاس کرده، نه برادرشو مثلا رئیس دفتر جایی کرده، نه به کسی وام داد، رفته سر سفره یکی از به اصطلاح مستهجن امروزی ها شهروندان شهری که فرماندارش بوده یه غذا خورد. حضرت چنان توپ و تشر به این بیچاره زده که تو چه حزب اللهی هستی؟ بگو ببینم پیرو کدوم امامی؟ خب آقا معلوم پیرو شما این، تو چه پیروی هستی؟ کجا امام شما رفته سر سفره سرمایه داره نشسته که تو بری؟ توبیخ کرده، توبیخ کرده. بعد حضرت بفهمد البته شماها نمیتونید عین علی اینقدر ساده زیست و زاهد زندگی کنید، اینقدر که نمیتونید، ولیکن شاهد مثالم اینجاست، ولیکن عینونی، نمیتونید عین من باشید، لااقل یاری کنید منو، کمک کنید. با چی؟ به ورعن، یکم شکمتون نگه دار، و اجتهادن، تلاش کنید برای خدمت به مردم، و عفتن، عفت بطن و فرج داشته باشید، و صدادن، محکم باشید. اگر شما ورع داشته باشید، اجتناب از محرمات، اجتهاد کنید، یعنی تلاش زیاد برای خدمت به مردم بکنید، عفت داشته باشید، شکم و شهوتتون رو مدیریت بکنید، و صداد داشته باشید، این صد در مقابل دشمن محکم باشید، منو کمک کردید. پس امیرالمؤمنین هم در یه حقی که امشب بهش خواهیم رسید، اینقدر این حق عظیم و سنگینه که میگه کمک هم کنید، کمک هم کنید، بیایید به کمک من. چرا؟ چون امیرالمؤمنین علمش بی نهایت، قدرتش بی نهایت، تدبیرش بی نهایت، همه چیش درجه یک، اما تا قابلیت قابل نباشه، تا تو زمینه را آماده نکنی، تا تو کمک نکنی، این همه توانایی که به فعلیت نمیرسه که، ظهور نمیکنه که. بعد بیاین کمک کنین، زمینه رو آماده کنین که هر چه علم داره بریزه رو سر شما، هر چی بلده برای شما پیاده کنه، دنیا آخرتتون آباد کنه، اما یاری کنید. پس مسئله نصرت امام اصلا مسئله فانتزی که اگر شد خوبه، نشد، حالا البته ما رزومه بدی نداریم، بدون اونم میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، نیست. فقط یه سوزن به شما بزنم، قبلش به خودم زدم، نشون به اون نشون که نزدیک 1200 ساله، فقط سر 313 تا ناصر امامی غایبه. 1200 سال بدونید یعنی چی؟ یعنی نزدیک 17-18 نسل ما مردن و رفتن، از جل ولی کلفرجشون هم ترک نشد و نیومد، نمیدونم چند هزار سال دیگه میمونه. چرا؟ چون تا ناصر نباشه ظرفیت های امام رو زمین تجلی نمی کنه. خدا هم بنا نداره با معجزه کار امام پیش ببره، باید با اسباب عادی آماده کنه. نصرت خود علی علیه السلام چرا بعد پیامبر قیام نکرد حقشو بگیره؟ چون یار نداشت. چرا بعد از کشتن خلیفه سوم پذیرفت؟ چون یار داشت. فمود لولا حضور الحاضر و و قیام الحجت به وجود ناصر. اگر مردم در صحنه حاضر نمی شدن و حجت بر من تمام نمی شد که به اندازه کفایت یار دارم، اصلا مهار شطور خلافت رو رها می کردم مثل قبل، ولی چون یار داشتم وظیفه داشتم این امانت رو به دست بگیرم. خب پس نصرت امام یه چیزی فراتر از یه مستحبه در ذهن ما، یه چیزی خیلی فراتر از یک مستحبه که حالا اگر شد شد، نشد نشد. اگر جناب عالی کوتاهی کردی، بغل دستید، پشت سرید، اون یکی قبلی بعدی، 1200 سال امام هست و ما از فیضش محرومیم و داریم دست و پا میزنیم چجوری دولت رو درست کنیم، چجوری حکومت رو درست کنیم، چجوری بشریت رو اصلاح کنیم. 12 قرنه تو بیابونیم. چرا؟ چون 313 تا یار نداره. به امام صادق علیه السلام نگاه کنید رفقای جوون. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نوشته امام صادق علیه السلام 3971 شاگرد داشت، یعنی توی این مصلا جا نمی شده. 3971 شاگرد. خب این همه شاگرد داشت، چرا قیام نمی کرد؟ خراسانیه رفت مدینه خدمت حضرت، همین سوال ازشون کرد که چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود یار نداری. عرض کرد آقا چه می فرمایید؟ فقط در خراسان ما 4000 شیعه آماده به خدمت. حضرت فرمودن نه، ما یار نداریم. یه گفتگوهایی شد، خلاصه رفتن بیرون قدم بزنن، از وسط یک گله کوچک بزها یا گوسفندا رد می شدن. وقتی رد شدن امام فرمود اگه به تعداد کیوانای این گله من یار داشتم قیام میکردم. میگه رفتم شمردم دیدم 17 تا. 3971 شاگرد داشت ولی توش 17 تا یار در نیامد. اومدن استفادهشونو بکنن برن، فیضشون ببرن. اومده سینه‌شو بزن و بره، یار نمیخواد بشه که. اومده گناهش بخشیده بشه تو هیئت، یا حداکثر ثوابی بره، یا عرض ارادتی بکنه، یا اصلا حسش دیگه، یه هفته سینه نزن اصلا نمیشه. بیشتر از این نمیاد. اومده درسشو بگیره بره. بعضیشون درس از امام صادق گرفتن رفتن دشمن امام صادق شدن. اولین فرقه اهل سنت شاگرد امام صادق ساخته که میگفت برید ببینید امام صادق شیعیان تو سجده نماز اگه چشماشو میبنده ما باز بذاریم، اگه باز میذاره ببندیم. اصلا فقهش بر مبنای اداوت با امام صادقش بود. گفتن خب ما تو سجده چجوری بفهمیم چشون میره سجده این لباس عربی و همه روشه. گفت خب برای اینکه حتما مخالفت با امام صادق کرده باشیم فتوای من اینه، یه چشم باز یه چشم بسته. شاگرد اینجوری یار میشه؟ اگر یار داشت اصلا امروز من و شما جای دیگری رو داشتیم نگاه میکردیم، دنیا یه رنگ دیگری بود. امام علی علیه السلام گفت تا یار نداشته باشم تکون نمیتونم بخورم، چون من باید رو زمین حرکت کنم نه رو ملکوت. پس مسئله نصرت. بر اساس این نگاه برادران عزیزم، خواهران محترم، از روزی که خدا آدم علیه السلام رو خلق کرد دو تا جبهه در هستی شکل گرفت، جبهه حق و جبهه باطل. هر کدوم از این دو جبهه 3 لایه دارن. محور هر کدوم ولی اون جبهه هست، الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. ابلیس اون ور، خدا این ور. دو تا جبهه شکل گرفته با محوریت این دو تا ولی حق و باطل. لایه اول، دایره اول دور ولی، لایه نصرت است. نزدیکترین، هم عقیده ترین، جان بر کف ترین، خلاصه همه چی ترین امام های باطل و حق لایه نصرتشونن که حتی جونشون حاضرن پاش بدن بدون جیر و مواجب. لایه دوم که فاصله شون از مرکز و امام دورتر، لایه اطاعت و ایمانند. امیدوارم من و تو لااقل تو لایه اطاعت و ایمان ولی باشیم. کی هستن؟ کسانی هستن که امامو قبول دارن، ولی رو قبول دارن، باور دارن. اگرم امری یا نهیی بکنه که به اونا مرتبط بشه حتما اطاعت میکنن. مثلا میگه اگر حمایت از کالای ایرانی، میره گوشی ایرانی میخره. بگه اصلاح الگوی مصرف، میره شیرا خونش عوض میکنه، از این اهرمیا میذاره که کم آب مصرف بشه. ولی جلوتر از این نمیاد که بیاد یه باری هم برداره. حالا رو لایه نصرت بعد میگردم میگم چقدر حرفه‌ای ترن. خلاصه لایه ایمان اطاعت، اکثرا نه ولی جمع کثیری از خوبان جبهه حق تو لایه ایمان اطاعت پرسه میزنن. لایه سوم که تا امشب لااقل در طول این چند هزار سال عمر بشر در اکثریت بودند، لایه تسلیمند. که ما امروز بهشون میگیم خاکستری، یعنی کشت و مرده ولی جامعه نیستن، ولی با دشمن هم نیستن. اینا منافق و معارض و معاند نیستن، اما کشت و مرده ولی شما هم نیستن. امر رهبری هر جا که احساس کنن درستی یا به نفعشون اطاعت بکن و الا نه. درست شد؟ سه تا لایه این ور داریم: نصرت، ایمان، تسلیم. سه تا لایه هم اون طرف داریم برای باطل: نصرت، ایمان، تسلیم. اول بذارید این سه تا لایه رو با هم بشناسیم. عرض کردم لایه نصرت کسانی هستند که علاوه بر این که با دشمن حق به شدت دشمنند و از هیچ موقعیتی برای ضربه زدن به باطل کوتاه نمیان، علاوه بر این که به ولی حق قلبن با بن دندان ایمان دارند و همه دستوراتش رو اطاعت میکنن، یه گام بلند جلوتر اومدن میگن حالا علاوه بر اون واجبات که داشتیم یه باری بذار رو دوش ما که از رو دوش تو برداریم. میشه تهرانی مقدم به حضرت آقا در اوج فتنه های دوران اصلاحات فرمود چرا قصه میخوری؟ من بقیهشو بلد نیستم، موشکی تو بسپر به من دیگه قصهشو نخور. رفت در آورد یا نیاورد. یکی میشه احمدی روشن هسته ای با من، یکی میشه فخری زاده، یکی میشه قاسم سلیمانی، یکی میشه حسین یکتا. هر کی میره یه بار نگرانی حضرت آقا دغدغه رو ور میداره، میگه اینو دیگه کم کن از دغدغه، دیگه نبینم قصهشو بخوری، این یه دونه مال من. میره شب و روز زن و زار و زندگی و بچه و همه چیشو میذاره پای این کار تا از آب در میاره، میشه قاسم سلیمانی دیگه، منطقه رو برای آقا امن میکنه، امریکا رو از اینجا بیرون میکنه، داعش رو زمینگیر میکنه، میگه نگران منطقه هستی؟ اصلا نگران نباش، اون با من. یکی میشه تو هسته، یکی میشه سلولهای بنیادین، یکی دغدغه‌های فرهنگی آقا رو برمیداره، میره جبهه فرهنگی میسازه، کار میکنن دیگه. درست شو؟ اینا لایه نصرتن. اینا زندگیشون اصلا تعریفی جز این نداره که الان چه کاری برای امامم میتونم انجام بدم، اونو برم انجام بدم. زن کارمند نیستن به معنای کلمه. اینا معطل ساعت کار رو با حاج قاسم سلیمانی کی پس باید بازنشست میشد دیگه؟ بعد 40 چند سال حق نداشت بازنشست شه. ولی اگر الانم به ظاهر بود همچنان در لباس رزمش ادامه میداد تا روز که از دنیا بره. اصلا اینا بازنشستگی ندارن، استراحت ندارن رفقا. اینا هیچ وقت استراحت ندارن، راحتشون شب اول قبره. به حمید باکری خانومش گفت بابا یکم بخواب، جنگ که حالا حالا هست. گفت یه روزی ما رو میذارن تو قبر انقدر میخوابیم تا میپوسیم، تا جون داریم بعد برای امام کار کنیم. متوجه این لایه نصرت؟ تو جبهه باطل هم متاسفانه همین جور است، نصرت و اطاعت و تسلیم داریم. اول بذارید من از قرآن کریم اینایی که ادعا کردم ثابت کنم. یک، لایه تسلیم و ایمان و اطاعت، هر دو در یه آیه آمده. خداوند در قرآن کریم میفرماید عربا هی گر رو گر میرن میان پیش تو میگن ما دیگه ایمان آوردیم، یعنی ما به لایه ایمان رسیدیم. بگو نه خیر، هنوز نیوردی، شما هنوز تو لایه تسلیمید. قالت الاعراب آمنا، عربا گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنو، بگو نه خیر، هنوز شما ایمان نیوردید. ولیکن قولو اسلمنا، شما هنوز تو لایه اسلام و تسلیمید، حالا یا ترس من جونتون مالتون هرچی اومدید ما هم قبولتون کنیم، ولی ایمان ندارید. یعنی باور نکردید اون که من میگم خیر مطلق شماست. ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلباتون وارد نشده. این از لایه ایمان و تسلیم. اما لایه نصرت عجیب، قرآن کریم میفرماید بنی اسرائیل اینقدر چموشی کردن، اینقدر کفر ورزیدن، کفری که یه امر اعتقادی قلبی است، اینقدر تو اینا بالا زد که انگار حس میشد گرما و بوی بدش. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی علیه السلام از بنی اسرائیل احساس کفر کرد و در تنهایی مون، قال من انصاری الله، گفت کیست مرا یاری کند، کیه که نصرت کنه منو در راه خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یار خدا میشیم. آمنا فاشهد باننا مسلمون، ما ایمان میاریم، تو هم پیش خدا شهادت بده که ما پای کار وایستادیم. یه دونه تو پرانتز براتون بگم، لذت هایی میبرن اهل نصرت که حتی اهل ایمان و اطاعت نمیبرن. یکیش این است که در قرآن کریم میگه به یاران خمینی وحی میشد که این مرد رو کمک کنید. برید قرآن بخونید. من از شما سوال میکنم، زمان حضرت عیسی علیه السلام وحی به عیسی میشد یا به حواریون میشد؟ قرآن میفهمد و از اوحینا الی الحواریین، ما به قلبهای حواریین وحی کردیم ان آمنوا بی و به رسولی، به من و پیغمبرتون ایمان بیارید، برین کمکشون کن. ربطنا قلوبهم یعنی ما محکم قلباشون رو سفت کردیم، پای کار گذاشتیم. و چون حواریون اختصاصی ندارن به قول اصولیون، از باب تنقیح منات به یاران خمینی هم وحی می شد که این مرد رو یاری کنید. این قلب خواست. رهبر عزیز انقلاب یه جمله‌ای دارن، این عمق مسئله ولایت است که اهل بیت یاد دادن، جز اسراره. می فرماید در نظام ولایی ولی جامعه، ولی حق جامعه، قبل از اینکه بر بدنها حکومت کند بر دلها حکومت می کند. اول عشق حاکم می شود، بعد جون می دن پاش. غیر از هیتلر است که از ترسشون میان خط مقدم، یا مثل امرواز که بهش طعمه دادن تا بیاد کمک معاویه، اینا می میرن برای ولیشون بعد بیان. حالا شما بگو سوریه نباید بری، خودش شده می زنه مثل خیلی از رفقای شهید ما، میبره تو فاطمیون خودش رو به اسم یک عزیز افغانستانی میبینستونه تو سوریه شهید میشه. زمان جنگ یادمونه چقدر ما تقلب کردیم، چقدر تقلب کرده و شهید شدن که برن جبهه. فقط عشق به ولی اینا رو تا کجا میبرد؟ اصحاب نصرت چون همه وجودشون فقط وقف امامشون هست، از اون طرف خیرات عجیب و غریبی دارن. یک، امامشونم بیشترین عنایتش به این هاست. من یکی دو سه بار دو سه مرد بزرگی که شما میشناسید رو دیدم که رهبر عزیز انقلاب در یه جمع خواص که آدم های گنده گنده ای توش بودن، به اون فرد متوسط به پایین فرمودن من هر شب در نماز شبم تو رو دعا میکنم. هر شب. یکیش آجه های پناهیان است، برای سلامتیش صلوات بفرستیم. جلسه ای بود 7-8 نفر بزرگان و علمی تهران خدمت آقا بودن. خیلی سال پیش هنوز آقای پناهیان مدرسه علمی هم نداشت. آقا وارد اتاق شدن و سلام علیکم، چشمشون با آقای پناهیان افتاد، رفتن جلو بغلش کردن، چسبوندن به سینه‌اش، شروع کردن ازش تعریف کردن. بعد فهمید آقای پناهیان من هر شب تو نماز شب تو رو دعا میکنم. بعد گفتن که راستی مدرسه علمیه میخواستی بزنی، چی شد؟ گفت آقا به ما مجوز نداد شورای عالی. آقا فهمدن اگه به شما مجوز نمیدن به کی دارن پس مجوز میدن؟ که مجوز داده. یکیشون هم یه پتو فروشه، یه چشم بی سواده، که ما یه شب خدمت از رات آقا بودیم 40-50 نفر، یه سری بزرگان هم اومده بودن نشسته بودن تو جلسه که به اونا ربطی نداشت جلسه، ولی بود. اونجا سردار بزرگ فرمانده سپاه قبلی بود و نمیدونم نماینده ولی فقیه و سردار نقدی و عزیزان بودن، آقای عسکری صدا سیما و 9 تا از علما رو خود ما برده بودیم به اون شورای راهبردی جبهه. آقا وسط صحبتاشون چشمشون افتاد به این یه چشم فتو فروش بی سواد، گفتن این حسین یکتا اسب نژاد اصیل عرب. ما هم تا دل خندیدیم بهش، به همه میگه، گفتیم بالاخره یکم پیدا شد چیزی به این انداخت. آقا بلافاصله فهمدن نه خیر، من این تشبیه رو سالها پیش در مورد خودم به کار می بردم. بعد توضیح دادن، فرمودن همه اسب ها وقتی سوار یا بار روشون میذاری میتازن، خسته شدن وای میستن استراحت میکنن، اما اسب نژاد اصیل عرب تا مأموریت صاحبش رو ادا نکنند از پا نمیسته ولو از خستگی جون بده، و این اسب نژاد اصیل عرب. من خودم پارسال دیپلم تازه گرفته ایشون رو که فنی حرفه‌ای گرفته و دیدم، یک دیپلم خنده‌داری نوشته و رشته بهداشت دفاعی معدل 15.58 صدم، تازه پارسال دیپلمش گرفته به زور و ضرب فنی حرفه‌ای. ولی ببین چیکار داره میکنه برای خودش این کشور. اصحاب نصرت بیشتر مورد توجه امامشون هستن چون بار بیشتری برمی‌دارن. مبناش هم آیه قرآن عزیز دلم. خدا در قرآن دو تا بنده مثال میزنه، دو تا عبد، دو تا خدمتکار، هر چی تو ذهنت میاره میگه کدومشون بهتره. یکی یه برده گرفته، یه بنده خدمتکار گرفته که کارای مولاشو بکنه، بدتر خود این کله بر مولاشه، این مولا بعد اونو جمع کنه. یکی هم هستش که قشنگ داره بار مولاشو میبره. کدوم بهتره؟ این که لایق درو علی شیء، نه هیچ کاری ارزه، هیچ کاری نداره به درد بخوره، یا اونی که غم و غصه رو از رو چهره مولاش برمی‌داره. لب تر نکرده میفهمه باید چی کار کنه. لایه نصرت این گونه‌ن. ویژگی عجیبی که در فضای کلامی فقهی شیعه دارن اینه که هر جا امام جامعه از دنیا بره یا به هر دلیلی غایب بشه نباشه، جانشینش فقط از لایه نصرت انتخاب میشه، نه از لایه ایمان اطاعت. امام معصوم غایبه، کی جانشینشه؟ امام راحل رفت، امروز کسی جانشینش که تو نماز جمعه زمان امام میگفتیم یار امام خوش آمد. اینا چون نزدیکترن قلبن، فکرن، همه جوره نزدیکترن، شایسته ترن دیگه، اینا اینجوری هم کار انجام میدن. امیرالمومنین مالک اشتر رو میفرسته مصر، نظیر نداشته کار به این سنگینی، مالک اشتر رو میفرسته، یه نامه جلوتر برای مردم مصر میفرسته، به تعبیر من منت سرشون میذاره، میگه من خیلی خاطر شما رو خواستم که حاضر شدم از مالک دل بکنم، ایثار کنم، مالک رو به شما بدم، هر چی میگه بگید چشم، چون مالک بدون دستور من آب نمیخوره. آقا این همه فاصله از مصر تا کوفه چجوری؟ چون دستگاه محاسباتیش با امامش یکی شده. حضرت آقا میفهمند مالکش در از عمار بالاتره، چون مالک اون کسی بود که به جای رسیده بود در فهم منویات امامش که اگه در یه بیابانی تک و تنها میمون دور از امام، هر اتفاقی میافتاد دقیقا همون تسبیمی رو میگرفت که اگر شخص علی ابن ابی طالب هم بود همون تسبیم رو میگرفت. رضا علی علیه السلام فرمود نسبت مالک اشتر به من مثل نسبت من به پیغمبر است. حرف خیلی سنگینه. نسبت من به پیغمبر چی بود؟ خب بنابراین ما یه لایه نصرت داریم، یه لایه ایمان و اطاعت داریم، یه لایه اسلام و تسلیم داریم. نکته آخرم قبل از روزه این باشه برادران عزیز، از روزی که آدم خلق شد و قرار شد همه سجده کنن، این دوتا جبهه شکل گرفت، الله ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاء الطاغوت، و این دوتا جنگشون شروع شد از روز اول. شما ببینید آدم و حوا رو خدا میفرسته کادو توی باغ بهشتی، ابلیس نمیذاره اینا اونجا آرام باشن، بالاخره فریب میده ضربشو میزنه، میان بیرون بین دوتا پسرش جنگ حق و باطل شروع میشه، حابیل و قابیل، آخر قابیل حابیل رو میکشه. همینجور بیا تا امروز، یک بار تاریخ متاسفانه شاهد بوده که جریان طاغوت تونست کل کره زمین رو تبدیل کنه به لایه اطاعت و نصرت خودش، کل کره زمین. اون زمان کیه؟ زمان حضرت نوح علی نبی جناب علی و علی السلام. اینقدر لایه های نصرت و ایمان و اطاعت به طاغوت دنیا رو گرفته که نوح بزرگ شیخ الانبیا بعد از 950 سال تبلیغ، حتی پسرش و همسرش بهش ایمان نیاوردن، آخر به دستور خدا وایستاده یه دونه کشتی ساخته. مگه یه انسان چقدر زور داره و چه کشتی میتونه بسازه؟ یه مش حیوانات اونجا جمع کرده، یه تعداد اندکی هم که ایمان آوردن سوار شدن، کل زمین و خدا با آب بسته، از اول همه رو کشته نابود کرده، بعد انداخته رو بند زمین رو خشک کرده، گفته از اول شروع میکنیم، چون لایه نصرت و اطاعت باطل داشت دیگه کل جهان رو میگرفت و خدا نمیذاره از بند قطع بشه، به موی آویزون میشه نمیذاره، انگار وسط بازی شطرنج سفر رو گرفته پرونده بالا، گفته نشد از اول بچینه. ولی لایه نصرت باطل تا خونه حضرت نوح رفته، این خطر بزرگ رو میبینی؟ دیگه بشینه نفرین کنه بگه هیچ دیاری رو این زمین زنده نذار، خدا میگه چشم، همه نابود، حتی پسرت، همه بریزین دور، از اول زمین رو خوش کنیم، یه بار دیگه میخوایم بازی رو شروع کنیم. دفعه دومی پیش آمد یه نقطه عطفی که حالا جریان حق داره همینجوری لایه ایمان و نصرت خودش رو به عالم گسترش میده، و اون در 1979 میلادی ماه اکتبر بوده که شما ایرانیا بهش بگید 22 بهمن 1357. بدون این که حواستون باشه جبهه حق همینجوری داره گسترش پیدا میکنه، جنگ وحشتناکی ها، یه جر میگم عقب میریم جلو میریم عقب، ولی همینجوری یه قلم شما، من سه تا اسم بگم صد تا دیگه تو ذهنت میاد. زکزاکی کجاست؟ وایستاده تو یه جایی در قربت 20 میلیون شیعه بر امیرالمومنین اسلام ساخته. شیخ نمر کجاست؟ بچه های یمن کجان؟ حزب الله لبنان کجاست؟ ادوارد آنگلی کجاست؟ انقلاب تا کجا برده جبهه حق رو؟ تا کجا برده؟ که امروز شما میتونید در هر جای دنیا منافع امریکای جهانخوار بخواید به هم بزنید، فقط پاتونو بذارید رو انگشتای دستش، جیغش بلند شه، جیغش بلند شه. داریم میریم به اون سمت که اون مجبور بشه کشتی بسازه، ولی این دفعه دیگه قرار نیست خدا دنیا رو نابود کنه، اون کشتی رو قرار نابود کنه، این کشتی تایتانیکی که غرق خواهد شد جلو چشم شما به فضل خدا، به شرط اینکه تعدادی پیدا بشن و لایه نصرت این حرکت رو که به ظهور امام اثر بانو فدا ختم خواهد شد از الان تقویت کنن. دشمن داره این لایه رو با شبهات میزنه، گرونی، مشکلات، شبهه، چه داره میبره. ما در این لایه هستیم. امشب من نمیدونم آقا مشتبای عزیز چی میخونن، من میریم سراغ امام حسن علیه السلام که یار میخواست به اندازه خیلی کمتر از امام حسین علیه السلام. رفقا فرمانده نصب میکرد، کلی توجیهش میکرد، دستورات هم بهش میداد، نیرو بهش میداد که بره به جنگ دشمن. هنوز دو سه روز نگذشته معاویه نامه میداد که حسن ابن علی دلتو به کی خوش کردی؟ الان فلانی، پسر فلانی که فرمانده گذاشته بودی با من به جنگه، الان سر سفره شراب ما نشسته. یکی دیگه میذاشت آقا دوباره اونم همینجور میشه، یکی با زر، یکی با زور، یکی با تزویر میرفتن. امام حسن بعد نانجیبا امام حسن رو تنها میذاشتن، مثل بعضیا که رهبری رو تنها میذارن، بعد رهبری مجبور شه توی موضعی که کوتاه بیاد، بعد میگن آقا از آقا جلو نزن دیگه، خودش گفته اینجوریه. اعلام است برجام، چه جوری باید میگفت قبول ندارم، اینقدر کمکش نکردی تا کوتاه اومد. گفت نرمش قهرمانانه، این لفظ آقا سالها قبل از انقلاب تو کتاب صلح امام حسن به کار برده بود. گفت امام حسن نرمش قهرمانانه کرد یعنی چی؟ یعنی اومد عقب‌تر که همه چی از دست نره لااقل. وقتی یار نداری باید به حد اقلا اکتفا کنی. اینقدر پشت امامشون خالی میکردن تا امام صلح با معاویه رو بپذیره. از صبح فردای صلح همین نانجیبا میدن تو چشم امام حسن نگاه میکردن، گفتن انت مذل الاولیا و معز الاعدا، تو خوبان رو خار کردی حسن ابن علی. حضرت چی باید میگفت به اینا؟ قصه بالاتر این که یک غمخواری نداشت که لااقل گوشه خلوت خانهش درد و دلاش رو بشنوه. پیغمبر به اون عظمتش میفهمود تمام عالم میشن غم و قصه و رنج و اذیت، تا دروا میشه چشمم به فاطمه زهرا میفته همه قصه‌ام فراموش میشه. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام تا زهرا اطهر زنده بود همینو میگفت، که همه غمای عالم یه طرف، تا چشمم به چهره فاطمه زهرا میفته همه قصه‌ام فراموش میشه. اما حالا امام حسن تا در خونه رو باز میکنه، اصلی ترین دشمنش تو خونه است، که حضرت مجبوره تو خونه دو رکعت نماز مستحبی میخواد بخونه، از زیر لباسش زره بپوشه که لااقل تو نماز نزنه. چقدر قربت، چقدر مظلومیت. و بالاخره کار خودش رو کرد و تمام خون دلی که امام حسن علیه السلام از بچگیش در خودش فرو برده بود، از حلقوم نازنینش تو تش ریخت جلو چشم زینب و حسین سلام الله علیهما. چه غمی داشت امام حسن، چه صبری داشت. یه صحنه هایی رو تو مدینه دیده بود ظاهرا که هیچ کس ندیده بود، حتی حسین ندیده بود، زینب ندیده بود، امیرالمومنین که اصلا نباید خبر میشد. همه اینا رو تو دلش نگه داشته بود، همه اینا. لحظات آخر به زن گفت برو حسین، اگر بیاد منو ببینه توی بلای سر من آوردی تو زنده نمیمونی، برو. ابی عبدالله علیه السلام رسید، حالی رو دید، تشتی رو دید، خونابه‌هایی دید، نشست بالا سر برادر و شروع کرد گریه کردن. مثل شما ها چه چشمایی دارید خوشبالت، فرمون چشمی که برای امام حسن گریه کنه قیامت گریان نمیشه ایشون. شروع کرد عشق ریختن، این قطرات عشق ابی عبدالله رو صورت امام حسن میریخت. حضرت با همون حال زارشون چشماشون رو باز کردن، یه نگاه به چشمای امام حسین کردن و فرمودن تو داری برای من گریه میکنی؟ لا یوم که یوم که یا عباد. آره امام حسن، باز لااقل اینجا زینب بود، کلثوم بود، ام کلثوم بود، امام حسین بود، قمر بنی هاشم بود، دیگران بودن. یه روزی هم رسید حسین بود و ریگ بیابان و حسین بود و سوز گرما، دیگه نا نداشت چشماشم باز بکنه، افتاده بود تاقواز تو گودی، دید چه فرصت خوبیست، چه خلوت مناجاتی، شروع کرد با خدا مناجات کردن. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. داشت مناجات میکرد، یه دفعه احساس کرد سینش سنگین شده. میتو میگن این یقهشو باز کنید، بذارید نفس بکشه چون سنگین میشه. دید سنگین شده، چشماشو باز کردید و شمر و جالسون علا صدر علال.
فعل العطايا